أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در اولین جلسه که پیامبر برای تبلیغ عمومی دعوت خودش به پا فرمود، جلسه بود که فقط درش خیشان حضور داشتند. ایشان به امیرالمؤمنین که اون روز امیرالمؤمنین در خانه پیامبر زندگی میکرد تحت تربیت ایشان بود، فرمودن که خیشاوندان ما را دعوت کنید. ایشون رفتن، میگن که در حدود 40 نفر بودن کسانی که در این دعوت شرکت کردند. نزدیکترین خیشان طبق دستور آیه و انذر عشیرتک الاقربین، ایشان در اون جلسه در واقع اونها رو به اسلام دعوت نکرد، به کمک خواست. فرمود خدای متعال منو فرستاده برای نجات مردم جهان. ایکم یعاذرنی علی هذا الامر، کدام یک از شما مرا کمک میکنید در این بار سنگینی که به عهده دارم؟ من باید یک نفره به مقابله همه جهان بروم. ایکم یعاذرنی علی هذا الامر، کدام یک از شما وزارت می کنید برای من، یعنی بار مرا، برای برداشتن بار من کمک می کنید؟ هیچ کس از جا حرکت نکرد. امیرالمؤمنین می فرماند من در میان اون جمعیت از همه سنم کمتر بود، من برخواستم. فرمود یا علی بنشین. دو مرتبه دعوت فرمود، باز هیچ کس حرکت نکرد. عموی ایشون حضرت ابوطالب هست، حضرت حمزه هست، عباس هست و همه خویشاوندان نزدیک، عمو ها، پسر عمو ها، پسر عمو ها، کل حدوداً 40 نفر از خوندن بنی هاشم. بار دوم و سوم، بار سوم امیرالمومنین اینقدر سنش کم بود، جسش کوچک بود که ایشون میفهمن که گردن مرا گرفت، پشت گردن مرا گرفت، فرمود که انا هازا اخی و وسیعی و خلیفتی پیکن، قدم آینده امت خودش را، اولین قدم را آنجا مشخص فرمود. این هازا اخی و وسیعی و خلیفتی پیکن. بعد که اینو فرمود، بعد فرمود که فسمعو لهو و عطیعو، سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید. جلسه جلسه است که پدر ایشان هم هست، حضرت ابو طالب حضور داره. مثلا اون وقت ایشان 70 سالشه، بزرگ بنی هاشمه، بلکه بزرگ قبیله قریش هم هست. این بعد از حضرت عبدالمطلب ایشان بزرگ قبیله قریش هم هست. لذا جمعیت خندیدند و مسخره کردند و از جا برخواستند و رفتند. حرف گفته شد نهازا اخی و وسیدی و خلیفتی فیگو. این گذشت. دیده از اون روز تا آخرین روز عمر مبارکش این مسئله رو به صور مختلف تکرار فرمود. این مسئله رو به صور مختلف تکرار فرمود. هر حادثه مهمی که پیش آمد از اون حادثه مهمشون استفاده فرمود و یه چیزی بر آنچه که آنجا گفته بود افزود. مثلا یه روزیشون، این دیگه به اواخر عمر مربوط، مشاهده فرمود از آسمان رحمت خدا نازل می شود. روایاتش اینجوریه، مشاهده فرمود رحمت خدا نازل می شود که این رو پیامبر می تواند مشاهده کند. اون وقت ایشان در خانه ام سلمه بود، یعنی در میان زنان نوبت حضرت ام سلمه بود و ایشون در خانه ام سلمه بود. فرمود که اود اولی، برید برای من خبر کنید، بیاد علی، بیاد فاطمه، بیاد حسن و حسین بیایند. این چند نفر آمدند و در گوشه از همان اتاق یه پارچه‌ای که ما میگیم کسا، یه پارچه‌ای رو بر سر این جمعیت انداخت. بعد عرض داشت اللهم حالا علی، پروردگار من، اینا اهل منند، اهلی. بعد فرمود که، بعد عرض کرد که خدایا پلیدی را از اینها دور کن. جبرئیل نازل شد، این دعایشون مستجاب شد. آیه آمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این یه قدم افسوده شد بر آنچه که آنجا فرموده بود. فرمود این کسی رو که من به عنوان خلیفه خودم مشخص کرده ام، او از هر پلیدی پیراسته است. بعدم از فردای آن روز این سخن را، این بفرمایید شعار را علنی کرد. الان در خانه ام سلمه، یعنی یه اتاق دربسته، حادثه اتفاق افتاده. فرض کنیم که ام سلمه دم در نشسته بود، قاعدتا اینا رو مثلا میفهمیده که دنیا چه خبره. ایشون کنار در نشسته بود، آمد نزدیک، از پیامبر اجازه خواست که به زیر کسا بیاید. ایشون فرمود نه، جای تو اینجا نیست، تو زن خوبی هستی، مثلا عاقبت به خیر خواهی بود، اما تو جز این جمعیت نیستی. اینا فقط، یعنی با وجود خودشون همه پنج نفریم، بیشتر از پنج نفر نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فقط خاص این پنج نفره. عرض کردن از فردا هم این مسئله رو آشکار کرد. هر روز صبح، حداقل هر روز صبح، از آن روز تا پایان عمر مبارکش، هر روز صبح بعد از اینکه بلال می آمد ایشان را صدا می کرد برای نماز، ایشون از خانه که بیرون می آمد برای نماز می رفت به در خانه امیرالمؤمنین و این خانه را به نماز دعوت می کرد. گفت السلام علیکم یا اهل البیت. یه زیارتنامه کوتاه در این خونه، یه زیارتنامه کوتاه. السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه را در مورد اهل این خانه به کار می برد. این در روایت اهل سنت هست. حالا زماناشو مختلف نقل کردن، مثلا 7 ماه گفتن، 9 ماه گفتن، 11 ماه گفتن و بیشتر گفتن. اگر فقط صبحا بوده، چون یه نقلش این است که صبحا بوده، یه نقلش این است که نه، هر وعده از نماز را پیامبر چنین میکرد. ناز همه کسانی که به مسجد میآیند و نماز در نماز ایشان شرکت میکنند، ببینید هر محله‌ای برای خودش مسجد جدا داشت، امام جماعت داشت، نماز اونجا میخوندند. در روز جمعه، برای نماز جمعه، همه در نماز پیامبر شرکت میکردن. حضور در نماز جمعه واجب بود، میامدن. نماز جماعت مستحب بود، تو محله خودشون میخوندن. در هر صورت در این مثلا 9 ماه، 7 ماه، 11 ماه این حرف هر روز تکرار شد. هر روز تکرار شد. خب این هم یه مسئله بود. اگر یادتون باشه بحثش رو مفصل عرض کردیم، ایشان بالخصوص در سفر آخر، یعنی سفر حجۃ الوداع که مشرف شدن، از 12 خلیفه و جانشین برای خودشان سخن گفتند. در روز عرفه که اولین عملی است که حاجی ها انجام میدن، حاجی ها قبل از اون باید عمره انجام بدن، عمره انجام میدن. عمره به طور پراکنده انجام میشه، این یه روزی، یکی سی روزی شنبه اومده به مکه عمرشو انجام میده، یکی شنبه اومده، دوشنبه اومده، سه شنبه اومده، 10 روز فاصله است، 15 روز فاصله است و جمع نمیشه. اما اولین اجتماع بزرگی که همه مسلمان‌ها در اون شرکت میکنند، اجتماع عرفه است. در اجتماع عرفه ایشان از 12 خلیفه سخن گفت. داره آینده را ترسیم میکنه. نه شخصی، همه طبق دستور، ذره ذره آنچه که می کند طبق دستوره. روز عرفه رو اون آقایانی که برای آینده نقشه ها داشتند تخریب کردند، سخنرانی ایشان را. نقل روایاتش، وقتی ایشون این سخن رو گفته، سر صدا کردند. قاعدتاً می دانستند که ایشان میخواد توی این سفر سخنان آخر خودش را بگوید، آخرین و مهمترین سخنان خودش را نسبت به آینده اسلام بگوید. دور منبر ایشون جمع شدند. چند نفرن نمیدونیم، فقط میدونیم که یه جوری شلوغ کردن که صدا به جایی نرسه. اما در صورت نقل شده که شما فرمود من 12 خلیفه خواهم داشت. قاعدتا در تمام این سخنرانی های این روزها ایشان از ثقلین سخن گفته. من در میان شما دو چیزی گرانبها به جای میگذارم، اگر آنها چنگ بزنید هدایت را یافته اید، اگر رها کنید گمراه خواهید شد. اینم یه حرف اساسی است. این علاوه این حرف رو شاید مثلا مکرر باز هم گفته باشند، در اصل اونجا این مسئله تکرار شده. خب عرفه رو عرض کردیم که تقریبا تخریب کردن، نگذاشتن. بعد از عرفه میان مسلمان‌ها به مشعر. مشعر یه فاصله بین طلوع آفتاب و بخشید طلوع فجر تا طلوع آفتاب فاصله شه، فاصله خیلی نیست. آنجا سخنی نگفتند، به منا آمدن از اونجا به بعد. وقتی آفتاب طلوع میکنه حاجی ها از مشعر حرکت میکنن، میان به منا. در منا ایشان سخن گفت. نقلیات از یه معجزه میگوید. ایشان در خیمه خودش نشسته است. عرفات یه سرزمین بزرگیه، این سرزمین بزرگیه. مثلا فرض کنید که 10,000 چادر درش زده میشه الان. حالا اون روز هم بزرگه، بزرگه. هرکی هم حالا تعداد جمعیت به این اندازه امروز نیست، اما در صورت تعداد جمعیت همه کسانی هستن که به حج آمدند، یعنی مردم خود مکه به حج آمدن، باید حج انجام بدن، آمدن به منا. مسافرها و حاجیهایی که از شهرها نقاط مختلف دیگر آمدن آنجا هستن. آنجا بیدید عجیبه، نقلی است که پیامبر در خیمه خودش سخن گفت و به گوش همه حاجیها رسید. این دیگه اینجا صورتی نبود که بتوانم سخنرانی ایشان را به هم بزنند. صدا به گوش همه رسید. البته دشمن، شما نمیدونید، دشمن کوشیده برای نابودی همه چیز، همه اطلاعات اصلی را نابود کند. لذا اینجا یه نفر نقل میکنه که بله پیامبر در منا سخن گفت. باز اونجا هم از 12 خلیفه سخن گفت. خب اونا می دونن که این 12 خلیفه مقصود پیامبر از این 12 خلیفه چیه. باز هم بفرمایید که از ثقلین سخن گفت. ثقلین به این معناست که بعد از من دوتا مرجع دین برای شما وجود دارد. دوتا مرجع دینی. یه مرجع دین کتاب خداست. یه مرجع دین عترت منه، اهل بیت من هست. خب بعدم فرمودن بعد از من 12 خلیفه هستند و این 12 خلیفه تا قیامت هست. ببینید این 12 خلیفه تا قیامت، 12 نفر تا قیامت. چجور میشه؟ حداقل این که حالا واقعا اتفاق افتاده، حداقل یه نفر از اینا باید عمرش طولانی باشه. حداقل دیگه عمرش باید طولانی باشه. مثل امام زمان ما علیه السلام که ایشان عمرش طولانی شده تا قیامت، تا قیام و قیامت ایشون خواهد بود. 12 خلیفه داشته از پیامبر. و بعد فرموده بود که اینا رو اون جلسه به گذشته عرض کردیم، فرمود در زمان اینها اسلام عزیز است، اسلام سربلند است، اسلام هیچ دشمنی برای اسلام هیچ کاری نمیتواند بکنه. هیچ دشمنی، هیچ مخالفی هیچ دشمنی بر اسلام ضرری نخواهد داشت، نمیتواند داشته باشد. خب این بار چندم شد؟ بار دوم شد. یه بار ایشون در مسجد خیف سخن گفته است. مسجد خیف تقریبا لبه مرز مناس که از مسجد خیف شما عبور کنید برید دیگه طرف مکه برای اعمال حجتون، برای ادامه اعمال حج. مسجد خیف ما از کنارش گذشتیم، اینقدر شلوغ بود و شلوغ هست که نتوانستیم به داخل مسجد خیف برویم، جزء مساجد مهمه. پیامبر یک بار دیگر داستان 12 خلیفه خودش را در مسجد خیف فرمود. این بار سوم. برای بار چهارم در مسجد الحرام فرمود. باز در حضور الان دیگه همه جمعیت حاجی ها برای اعمال حجشون در مکه، اونجا یه بار دیگر فرمود. هر بارم یک کمی کم و زیاد داره، مثلا اینجا این توضیحات بیشتر فرمود، اونجا اون توضیحات فرمود. بار دیگر در مدینه فرمود. داستانی اتفاق افتاده، من باز براتون عرض کرده بودم داستان اتفاق افتاده، یه نفر یه خطایی کرده باید سنگسار بشه. حالا خودش جریان چیه نمیخوام عرض کنیم. در صورت این اومده، یعنی مجبورش کردم، هی بهش فشار آوردن برو خدمت پیغمبر و اقرار کن. اگه اقرار نمی کرد خب گناهی بود، بین خودش و خدای خودش توبه می کرد، خدا می پذیرفت. هم پیغمبر کوشیدن که اینو ردش کنن بره، این دو مرتبه نیاد اقرار کنه، چون یه اقرارهایی هستش که با 4 بار اقرار کنه. این مثلا بار اول آمده، بعد هم تحقیق کردن در مورد این آیا این عقلش درسته، وضعش درسته، مثلا اینقدر سخت بهش گذشته میخواد خودکشی کنه. پرسیدن نه این آدم درستیه سالمه، حالا همچی اقرار شد خب برو دیگه، نمیرسن دنبالش. پس فردا اومده 4 بار این اقرار کرده، حالا واجب شده، لازم شده است که باید به کیفر برسه. پیامبر اونو به دست مسلمان سپرد که ببرن در بیابان مثلا کیفرشو اجرا کنن. سنگ اول، سنگ دوم، سنگ سوم که به ایشان برخورد کرد، این از اون گودالی که رسم بودی گودال میکندن، این در اون گودال نشسته بود، بلند شد و فرار کرد. رفتن، آدمای خوب بود در اطراف پیغمبر. زبیر رفتشون گیر آورد، رفت گیر آورد و مثلا فرض کنید که یه سنگی، یه چوب بزرگی تو سرش زد، این بند خدا افتاد زمین و خلاصه زدن کشتن. اومدن با نهایت افتخار خدمت پیغمبر که آقا دستور شما در مورد مثلا این بند خدا ما اجرا کردیم. چی شد؟ گفتم که آقا این وقتی اولین سنگ خورد، مثلا دومین سنگ خورد، فرار کرد. شما چی کار کردی؟ ما رفتیم گرفتیمش. غلط کردی. اگه شخص اقرار بکنه و بعد در هنگام کیفر فرار بکنه نباید رفت دنبالش. اونجا فرمودن که این طلبات شیعه هست که اگر علی همراه شما بود، در جمع شما بود، نمیگذاشتین اشتباه بکنید، این شما ها کشتین، بنابراین باید دیه شو از بیت المال پرداخت. دیه شو پرداختن. اگر اقرار بکنه وقتی که مثلا ننشست و فرار کرد، ولش کنین بره. یه وقت چهار تا شاهد میاد شهادت میده بر گناه این، خب دیگه اگه فرارم کرد میگیرنش، و چون اینجور علنی یه کار اینجور علنی کرده، در اصلا در آنجا فرمود که اگر علی بود شما این اشتباه نمی کردین. باز فرمود که من 12 خلیفه دارم و شاید باز هم تکرار فرمود که انی تارکم فیکو مستقلین، اینو هی تکرار می کرد. همین هم در یادتون باشه در مؤاخذه اهل سنت، مؤاخذه درجه اول آمده، درجه اول که یعنی دیگه هیچ توش جای شک و شبهه نیست. اما خب ما میتونیم حرفو بشنویم، مثل که ما هم همینجور هستیم، حرفای خیلی خوبی رو میشنویم و هیچ بهش عمل نمی کنیم، فقط میشنویم. ما هم هستی حالا حرفای اخلاقی رو میشنویم اما بهش عمل نمی کنیم. امت، ببینید امت مخاطب بوده. من برای بعد از خودم دو چیزی گرانبها گذاردم. اگر به این دو چیز شما چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. گمراهی نیست اینجا. اگر نه چی شده؟ وقتی نه، من میشه امت گمراه شده. وقتی امت به این وصیت پیامبر عمل نکردن، فرموده بود اگر شما به این وصیت عمل بکنید هرگز گمراه نمیشوید. حالا به این وصیت عمل نکردند. اهل سنت به جای اطرت پیغمبر که تو این حدیث پیامبر بارها و بارها فرمود و سفارش کرد، اطرتی اهل بیتی این اصحاب پیغمبر رو گذاشتن. پیروی میکنن از قرآن. حالا فرض میکنه که چنین هست که پیروی از قرآن وجود داره و اصحاب پیغمبر. اطرت چی شد؟ برامه چی شد؟ خان نشین؟ باید شما و دین تو از اهل بیت پیغمبر بگیری. نگرفتی. در زمان خلفای سگانه مرجع تقلید مردم یکیشون عایشه بود. اگر مسئله پیش می آمد به ایشون مراجعه می کردند و از ایشان سؤال مسئله شرعی می کردند. یکی هم زید بن ثابت بود. زید بن ثابت جوانیست، در حدود 12-13 ساله به خانه پیامبر آمد. این نوشتن خوندن بلد بود. از ایشان، از او پیامبر استفاده کردند برای نوشتن قرآن. پیامبر دو تا قرآن داشت. دقت کنید. یه قرآنی بود که مال امیرالمومنین بود، مال ائمه بود. یعنی قرآن اختصاصی مقام امامت بود. قرآنش همین قرآن بود. اما توضیحاتی که در اون قرآن وجود داشت برای جواب همه مشکلات تا روز قیامت، هرچی مشکل و سوال هست تا روز قیامت توی اون قرآن نوشته شده بود، نوشته شده بود. امیرالمومنین میفرمود که یا رسول الله به من میگید من بنویسم، یعنی میترسید من فراموش کنم؟ فرمود نه، من دعا کردم در مورد تو که هیچ چیزی رو فراموش نکنی، نه هیچ چیزی رو نفهمی. می حرفی میزنم نفهمی، نه اینجور باشه نه فراموش کنی. خب پس برای چی من بنویسم؟ فرمود برای شرکات بنویس. امیرالمومنین شریک پیغمبره. یه مجموعه 11 نفر شریک دیگر هم دارد، خود ایشان هم شریک دارد. شریکه یعنی چی؟ یعنی پیغمبره؟ نه، یعنی در آن وظیفه‌ای که بر عهده پیامبر هست ایشان همکاره. خلیفه میگیم، ما میگیم خلیفه، معمولاً چی معنی میفهمیم؟ میفرمید جانشیم. خب این معنی لغویش یعنی چی؟ ادامه دهنده کار پیغمبر، نه حکومت پیغمبر. البته حکومت هم هست، اما اصل کار پیغمبر چیه؟ هدایت مردم عالمه. اصل وظیفش اینه. امیرالمومنین شریک ایشان است، یعنی همین راه رو که ایشان میرفته ادامه باید بدهد. ایشون هم داره قرآن رو مینویسه در اون اوج اعلای علم قرآن. ببینید اوج اعلای علم قرآن، اینو من برای چی بنویسم؟ برای شرکات بنویس. این بنابراین الان اون قرآن نزد امام زمان است. وقتی که ایشون تشریف بیارن انشاءالله به زودی زود عرضم به حضورتون، از آن قرآن ایشون هر کی تو عالمه، هر کی تو عالمه، بزرگترین دانشمندان عالم اگر سؤالی دارند در آن قرآن جوابش آمده است. یه قرآنم بود برای عموم مردم می نوشتن، باز تو خونه پیغمبر. و این رو یه وقت ممکن بود از امیرالمومنین استفاده کنن، یه وقت ممکن بود از کی بلده؟ بارکالله. قبل از زید بن ثابت یه آقای بود، آقای خیلی حسابی بود به نام عبی بن کعب. عبی بن کعب استاد قرآن اهل اسلام بود. این وقتی پیامبر به مدینه تشریف آوردن، این باسواد بود، اولین باسوادی است که آمده خدمت پیغمبر و خدمت ایشان را اختیار کرده است. نوشتن قرآن را ایشون شروع کرده. بعدها خب این مثلا یه بزرگ یه خانواده بوده و مثلا فرض کن زن و بچه داشته. زید بن ثابت بچه بوده، مثلا 13 ساله بوده، 14 سالش بوده، از اونم استفاده کردن. ایشون شد مرجع تقلید مردم. ایشون شد مرجع تقلید مردم. دومیش کی بود؟ عایشه. هر کسی مسئله داره به ایشون مراجعه کنید. خب اهل بیت پیغمبر چی بود؟ مگه نگفت پیغمبر؟ آخه این یه دونه نیست، یه دونه نیست، میشه یک کتاب نوشت. ببینید یک کتاب نوشت در مورد روایات شغلین. نمیدونم چنیدین از بنده قاعدتا، مثلا اسمش چنیدین، یه دانشمند بزرگی در میان اهل سنت هست به نام طبری که مال طبرستان ایران بوده یا مال تفرش بوده. حالا این دانشمند خیلی بزرگیست. ایشون دو جلد کتاب، دقت کنید دو جلد کتاب نوشته است در حدیث قدیر. یعنی میگه که فلان استاد من، از استادش، از استادش، از استادش تا پیغمبر، پیغمبر جریان قدیر خون مفصل نقل کرده. یه دونه. بعد روایت دوم، باز یه سند دیگری باز حدیث قدیر، دو جلد کتاب داشته. البته متاسفانه از دست رفته، اما اون مخالفان بزرگ، مخالفان بزرگ، ضد شیعه های بزرگ، داستان کتاب ایشون رو نقل میکنن، میگن که ایشون همچی کتابی داشته. یعنی تکرار نکرده یه حرفو، سند میده، سندهای مختلف، دو جلد شده سندهایی که ایشون، فقط ایشون برای حدیث قدیر نقل کرده. حالا اگه ایشون میخواست حدیث ثقلینم نقل کنه، ایشون هم باید باز دو جلد سه جلد حدیث ثقلین نقل کنه. یه بار سوال از امیرالمومنین شده نشده. البته گاهی دانشمندان مسیحی، یهودی، مثلا زرتشتی میومدن به مدینه، یه دین تازهی مطرح شده آمده، معتقد است که بر همه ادیان غلبه خواهد کرد، میومدن میبینن ببینن این دین چیه. خب سوالات اینا رو نه خلیفه خودش میتونست جواب بده و نه زید ابن ثابت میتونست جواب بده، نه هیچ کس دیگری. در یه همچین جاهایی، یعنی تقریبا در یه حالت اضطرار به امیرالمومنین پناه میبردن، خودشو رسونده بس به امیرالمومنین که یا امیرالمومنین بداد برس، اسلام الان در خطره، اینا دنبال اسلام آمدهند، اینا نمیتونن جواب بدن. اون دانشمندان رو اردن خدمت هم میگم، اینا نقله، یعنی فقط امیرالمومنین اینجاها دیده شده، دقت کنید دیده شده. مثلا فرض کنید که میخواستن به ایران بیاد، لشکر میخواسته به ایران بیاد و خود خلیفه هم میخواسته بیاد به ایران همراه لشکر، امیرالمومنین آمده است و گفته این کار غلطه، تو بری همه چی از بین میره، بمون لشکر فقط بفرست. حالا ببین کار نداره، جای خیلی حساس که اصل دین در خطره، امیرالمومنین از خونه در میاد. از خونه در میاد یعنی مقصود نیست که ایشان در تمام مدت تو خونه نشسته، زانوهاشو بغل کرده یا داره ذکر میگه یا داره قصه میخوره، نه، اینو بهتون عرض کردم که ایشان به بیرون از شهر مدینه رفته بود، دو تا سه تا زمین موات پیامبر، زمین موات پیامبر به امیرالمومنین بخشیده بود، ایشون رفته اون زمینا رو آباد کرده. که حالا ما بعدهاش ما ائمه رو میبینید که مثلا حضرت مجتبی علیه السلام مذیب خانه داشت. مذیب خانه داشت یعنی چی؟ نه هر کی به این شهر میاد، میاد بر سر سفره ایشان. حضرت زین العابدین شبها به دوش میگرفت، یک کیسه بزرگ پر از نان به در خانه فقرا میرفت. از کجا میآورد اینا رو؟ این در اسلام براشون خمس مشخص شده، در خاندان پیغمبر خمس مشخص شده، تو قرآن داره، یادش آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، برای ذوی القربا خمس مشخص شده، حساب داره. از قلعه های خیبر، از قلعه های خیبر دو تاش، بخش بزرگیش مثلا مال خاندان پیغمبره. از زمین‌های بنی نذیر بخشیش مال خاندان پیغمبره، اما هیچی با آنها داده نشده، همش مصادره شده بعد از وفات پیغمبر. خب اینا دستشون خالیه، مثل همه که حقوق میگیرن. امیرالمومنین 5000 درهم حقوقشه، مثل همه کسانی که در جنگ بدر شرکت کردن، اینا حقوقشون 5000 درهمه، بهشون 5000 درهم میدن. مثل همه خرج یه سال، خرج زندگیشه. همشون 1000 تا غلام خریده، 1000 تا غلام خریده آزاد کرده. میفهمی؟ 1000 تا غلام خریده آزاد کرده. حضرت زین العابدین علیه السلام یه چیزی عددش حالا دقیقا روشن نیست، یه چیزی مثل 1000 عدد غلام خریده و آزاد کرده. اینا از کجا می آوردن؟ از همون زمینا. زمینا رو امیرالمؤمنین تبدیل کرده است به نخلستان. عرضم به حضورتون یه مجموعه هسته خرما امیرالمؤمنین بود و رسول خدا بود و یه کسان دیگری از اطرافیان بودن، داشتن میرفتن بیابون که تو بیابون این هسته های خرما رو بخورن. خب بخششو یا همش رو مثلا امیرالمؤمنین کاشت، یا مثلا بخشی ایشون کاشت، بخشی رسول خدا کاشت، یکیش هم یه نفر دیگه کاشت. همه اون خسته ها که کاشته بودن اینا همه بارور شد، یعنی سال بعد همه سبز شد، فقط اون یه دونه سبز نشد. گفتن یا علی برو اینو در بیار، دو مرتبه سر تشون بکار. خب اینم بارور شد. اینجوری یعنی آنچه که امیرون میکاره همش درخت خرما شده و درخت خرمای خوب شده. به نظرم براتون عرض کردم داستان چاهایی که امیرالمومنین کنده در مدینه، امیرون چاه کنده، آبش رو شما هیچ جایی گیر نمیاری، اینقدر آب خوب شیرین گوارا. 1400 سال این چاه در آب میده. از درشو بستن، مأمور محافظ گذاشتن که کسی دستش به اون چاها نرسه. از میارن بیرون میفروشن. حالا اتفاقان یه مرتبه هم که خدا به من مرحمت کرد یه دونه از اون بوکسی ها ما خریدیم و اقلا نرسید که اول نفهمیدم که این چیه، بلکه خوردم دم این یه جور آبیه، همچه آبی من در تمام این مدتی که توی حج بودم نخوردم. من نگاه کردم نوشته بود آبار علی. آبار جمع بئره، بئرم یعنی چاه، چاهای سکمی رو میکنده. باور کنید نظیرش نخورده بودم، باور کنید. حالا در امیرالمؤمنین پدر بزرگوارش، مادر بزرگوارش سه تا صلوات هدیه کنید.